پیش هنرهای قدیم ایران می توانیم در عرصه بین الملل دستمایه‌های فرهنگی و هنری کشورمان را به جهان عرضه و معرفی کنیم. معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی با دنیا مسیر برای صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی باز شود. نخستین کارخانه آلودگی زدایی و فرآوری خشکبار بر مبنای استفاده از فناوری پلاسما با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در رفسنجان افتتاح شد. زدودن آلودگی و آفات از انواع خشکبار برای تضمین ایمنی مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از جمله اهداف تأسیس این کارخانه است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما اولین روز شروع به کار این صنعت هست که میتواند به عنوان گام نخست ترویجی هم برای معرفی به فعالان این حوزه، هم برای اینکه بتونن بیان از ظرفیتش استفاده بکنن و محصولات خوشباری رو که در اختیار دارن که در حقیقت بیشترین سهم اون میتونه مربوط به پسته باشه رو بیارن و اینجا از طریق این فناوری آلودگی اون رو برطرف بکنن و آفت پذیریش رو از بین ببرن که بتونه در حقیقت در بازار صادراتی و بازار مقصد بتونه بره و عرضه بشه.
آغاز دومین دوره مسابقات مهارتی سربازان. فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح میگوید در 6 سال گذشته حدود 1 میلیون سرباز در دوره های مهارت آموزی شرکت کردند.
چرا چه شرکت کردید؟
ما برق خودرو،
تحقیق ساختمان،
در رشته امور جسمانی.
از بین 20 هزار سرباز ماهر سراسر کشور به مرحله نهایی مسابقات کشوری مهارت آموزی سربازان رسیدن.
رشته سرویس کار خودرو،
آشپزی سنتی.
هدفم بیشترین بودش که هم خودمو بسنجم، ببینم که مثلا در چه حد بردم، و دومی که هم وام میدن، هم جوایز نقدی داشت و هم مرخصی تشویقی داشت.
به گفته فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان، هدف نهایی این قرارگاه کمک به اشتغال جوانان بعد از پایان سربازی است.
بعدن که خواستم کسب و کاری را بندازم، جوازی کسب بگیرم، از مزایاش استفاده کنم.
یه وامی هم ظاهرا قراره بدن.
آره، گفتن شما جزء اولویت ها هستید و 150 میلیون میتونید از خدمتتون
بامبه. میشه افتتاحی کارگاه بود و خیلی ها میشه با همین کارگاه کارآموزی ها،
یعنی کارتو میتونی شروع کنی دیگه.
سردار زاده کمند، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان:
طول حدود 6 سال گذشته حدود 1 میلیون نفر، تا به امروز این آماری که اشاره میکنم آماریست مربوط به آبان ماه سال 1403، تحت پوشش دوره های مهارتی قرار گرفتند. به همین میزان هم تحت پوشش دوره‌های مهارت عمومی قرار گرفتند.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی گفت نزدیک 18% از بهره برداران بخش کشاورزی در 2 هفته سرشماری شدند. به گفته وی حدود 3,800,000 بهره بردار دیگر هم در روزهای آینده سرشماری خواهند شد.
حدوداً 18% از این بهره‌برداری ها رو فهرست کردیم، سرشماری کردیم. ما تا به امروز حدود 688 هزار بهره‌برداری رو در واقع سرشماری کردیم. از این 688 هزار بهره‌برداری که تا الان سرشماری شده، در واقع افرادی هستند که فعالیت های زراعت، باغداری، دامداری و پرورش ماهی، گلخونه و زنبوردار، پرورش کرم ابریشم و همچنین پرورش طیور سنتی دارن، که در واقع افرادی که حد نصاب ما رو در این فعالیت ها داشته باشن تا به الان سرشماری شدن.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم تدوین سندی جامع نظیر یک سیاست کلی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی در کشور تاکید کرد. آیت الله آملی لاریجانی در دیدار جمعی از استادان و اعضای انجمن علوم شناختی با اشاره به نیاز کشور به مباحث نو در حکمرانی و فضای عمومی جامعه گفت تدوین سندی جامع برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی که بر اساس آن مجلس و دولت بتوانند راه را برای پژوهش استادان و نخبگان و به کارگیری دستاوردهای علمی آنها هموار کنند ضرورت دارد. 870 میلیارد تومان چای دبش فروخته شد. معاون فروش سازمان اموال تملیکی گفت از محموله های در اختیار این سازمان 6700 تن چای به فروش رسید است. به گفته آقای غلامی، بخش دیگری از این چای روز سه‌شنبه 29 آبان در حراج عمومی شهر تهران عرضه خواهد شد.
در مجموع 25000 تن چای از مجموع کالاهای مربوط به پرونده دبش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شده. از مجموع این 25000 تن تا کنون نزدیک به 6700 تن به فروش رسیده که در مجموع 870 میلیارد تومان ماحصل این فروش به خزانه دولت واریز شده.
آتش سوزی در یک سرای سالمندان در اسپانیا به جان باختن 10 نفر منجر شد. در این حادثه شماری هم مجروح شدند که حال 2 نفر وخیم گزارش شده است. مقام ها اعلام کردند که دود ناشی از آتش سوزی و نبود اکسیژن کافی سبب مرگ این سالمندان شده است. در زمان آتش سوزی 69 نفر در این سرای سالمندان حضور داشتند و تحقیقات درباره علت آن ادامه دارد. مرگ 10 نوزاد در آتش سوزی بیمارستانی در هند. آتش سوزی در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستانی در شمال هند روی داد و به گفته مقام های بیمارستانی در زمان شروع آتش سوزی دست کم 54 نوزاد در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نگهداری می شدند. ناظر ارشد پلیس منطقه اعلام کرد 16 نوزاد آسیب دیده در آتش سوزی به بیمارستان های دیگر منتقل شدند. بر اساس بررسی های مقدماتی، آتش سوزی به علت اتصال کوتاه در دستگاه تولید اکسیژن آغاز شده است. زنان آواره از جنگ سودان در معرض سوء استفاده جنسی در اردوگاه‌های چاد. آسوشیتد پرس در گزارشی از مراکز نگهداری آوارگان سودانی در چاد از موارد متعدد استثمار جنسی زنان در برابر قضا و امکانات بهداشتی خبر داده است. بر اساس این گزارش، برخی از نیروهای سازمان پزشکان بدون مرز هم جزو متهمان تعرض‌های مطرح شده هستند. با وجود نگرانی قربانیان از این گزارش، سال گذشته 714 شکایت از نیروهای پزشکان بدون مرز ثبت شده که از استثمار جنسی یا قلدری و آزار قربانیان حکایت داشته است. در نتیجه درگیری‌های یک سال و نیم اخیر در سودان 11 میلیون نفر در این کشور آواره شدند که بزرگترین بحران آوارگی جهانی نام گرفته است. همچنین بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل، تقریباً 25 میلیون سودانی نیاز به کمک‌های فوری دارند. افزایش 20% مسمومیت گاز مونوکسید کربن از ابتدای پاییز. سخنگوی سازمان اورژانس کشور میگوید با رعایت نکات ساده‌ای میتوان از بسیاری از این مسمومیت‌ها ممانعت کرد.
مسمومیت 663 نفر با گاز مونوکسید کربن از ابتدای پاییز تا به امروز. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
با رشد 20% نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته همراه بوده.
در این مدت 22 نفر هم بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
86% موارد مسمومیت در منازل مسکونی اتفاق افتاده و عمده این موارد به دلیل نشت گاز، بخاری‌های گازی و آبگرم‌کن‌ها بوده.
اما با رعایت چند نکته در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی میشه از انتشار گاز مونوکسید کربن جلوگیری کرد. آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:
برای اینکه ما مطمئن بشیم اون وسیله گرمایشی و وسیله شعله‌دار ما عملکرد صحیحی داره آلاینده رو به خوبی انتقال میده، داغ بودن دائمی بدنه دود کشه.
همچنین برای نصب وسایل گرمایشی باید از لوله‌های از جنس گالوانیزه استفاده شود. آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:
از نظر استانداردهای آتش نشانی، دودکش‌ها تو وسایل شعله‌دار باید به صورت 90 درجه یا قائم باشن. هر چی به چپ و راست منحرف بشن، زاویه دار بشه نصب دودکش، عمل خروج آلاینده به سختی مواجه میشه.
راه‌های خروجی دودکش هم باید بررسی شود. آقای کیان مهر، کارشناس آتش نشانی:
انتهای دودکش‌ها در پشت بام باید حداقل 1 متر از کف بام بالاتر باشه و بر روش کلاهک اش قرار داده بشه.
سال گذشته بر اثر انتشار گاز مونوکسید کربن 7900 نفر از هموطنان مسموم شدند و 360 نفر هم جان باختند. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدای مدافع حرم آمریکا را به پرداخت 48 میلیارد و 860 میلیون دلار غرامت به خانواده شهدای مدافع حرم محکوم کرد. نماینده خواهان پرونده گفت رأی دادگاه رسیدگی به دادخواهی 700 نفر از خانواده شهدای مدافع حرم علیه دولت تروریست آمریکا در حمایت علنی از گروه‌های تروریستی و تکفیری پس از برگزاری دو جلسه در شعبه 55 دادگاه حقوقی ویژه روابط بین الملل تهران به ریاست قاضی حسین زاده صادر شد. آقای اسلام منیش با اشاره به خسارت‌های مادی و معنوی تحمیل شده به خانواده شهدای مدافع حرم گفت اگر حمایت‌های آمریکا نبود، گروهک‌های تروریستی داعش و جبهه ننصره توان چنین جنایت‌هایی را نداشتند. وزارت دفاع آمریکا اذعان کرد سال گذشته ده‌ها پرنده ناشناس در آمریکا مشاهده شده که هیچ توضیحی برای آنها وجود ندارد. به نوشته نیویورک پست در نشست استماع کنگره آمریکا اعلام شد دولت بایدن بیشتر از گذشته درباره این اشیاء پرنده ناشناس مخفی کاری کرده است. با این حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد هیچ شاهدی مبنی بر اینکه این پرنده‌های ناشناس مربوط به موجودات ماورای زمینی است وجود ندارد. اما کیفیت هوای اهواز و تعداد دیگری از شهرهای خوزستان ناسالم است. سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوای شماری از شهرهای خوزستان را در وضع قرمز و در حالت ناسالم برای همه گروه‌ها نشان می‌دهد. کیفیت هوای شهرهای تهران، کرج، قزوین، اصفهان، قم، عراق، همدان، تبریز، بجنورد و مشهد هم در 24 ساعت گذشته بین شاخص 101 تا 150 در وضع نارنجی قرار گرفته و برای گروه‌های حساس ناسالم شده است. در این شرایط شهروندان مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجهتان به این بخش بسیار سپاسگزاریم. با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان صبح فردا یک شنبه به افق تهران ساعت 5:14 و زمان طلوع آفتاب ساعت 6:42 بامداد خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو نمایش مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه و تا پایان این بخش عصرگاهی هم یعنی ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. اجازه میخوام تا قبل از اینکه برنامه استودیو 8 رو تقدیمتون کنیم شماره 162 رو خدمت شما عزیزان یه بار دیگه اعلام کنم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با این شماره تماس حاصل بفرمایید و نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با همکاران بنده در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. انشالله در جهت بهتر شدن برنامه ها از نظرات ارزشمند شما استفاده بشه. خب دوستان، به ساعت 18:15 رسیدیم. دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده برنامه استودیو 8 امروز باشید.
در واقع تنظیم بهداشت ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صداست که میمانه.
ساعت 6 بعد از ظهر
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8
به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، سلام.
به نام خدا جان، سلام به روی ماه هوای شما. پاتقی های استودیو 8 با کلی دلتنگی برگشتیم کنار شما.
من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. دلم الان انقدره، شما نمی‌بینید،
خیلی ریز
یه لوبیا، یعنی انقدر دل من تنگ شده بود واقعا. شما که دیگه
نه،
دلتون بیشتر هم تنگ شده، چهارشنبه هم نبودید تازه.
ناخون کوچیکه، یه انگوش کوچیکه، یه مورچه،
انقدر الان من... تازه داری یه ذره دلمون بزرگ
میشه. آره، من چهارشنبه هم نبودم، واقعا دل تنگه بر بچه های استودیو 8 و شنونده ها شدم.
جاتون خیلی خالی بود خانم مهناز شعبانی مهربان.
جای شما خالی بود اتفاقا.
دل سجاد که اصلا میگیم هیچی نیست، یعنی الان
یعنی یه سری تکون داد که بیا. آره، ببین
جای دل کلن خالی، کم کم الان داره یه دلکی در میاد اونجا، ببین داره سبز میشه، نمه نمه. سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده ما خیلی سلام میرسونه به ازون.
آقا رضا محتشمی صدای ما رو به خوبی به گوش شما میرسونه.
پویا رضایی ولی خوشحال، سرحال، دلش هم به نظر برای کس تنگ نشده بوده خیلی.
آخه ببین پویا رضایی اینطوریه که شما نباشید دوستاتون هستن، خب ما نیستیم با بقیه بچه و دوستا و همکارا کار میکنه. آره دیگه،
پس فقط شما نیستین که همه جا هستین
آقای امیدی.
پویا هم اینجوریه.
آقای امیدی گل به خودی نزنین.
چهارشنبه کجا بودین؟
چهارشنبه ما یک مراسم
کدوم کانال بودین؟
به خدا نه کانالی نبود، ما یه آره مراسم اکران خصوصی داشتیم و در تدارکات.
خیالمون راحت بشه
به خدا. چند
رادیو تا... فرهنگی، رادیو جوانی،
چندین تا از هنرمندان بودن، میتونید زنگ بزنید ازشون بپرسید،
بچه استعلام کنید. همین الان پویا گوشی به دست داره استعلام میگیره. امیر حسن محمدپور با ما خواهد بود در بخش کتابخانه. خانم
عطیه معزن،
بله، خبرنگار پیشکسوتمون، و خانم سحر قناعتی،
خبرنگار جوانمون.
البته خود معزنم یعنی جوان نیستم، من سنشون رو بالاخره
ببین آخه
خیلی اختلاف دارن ما هم دیگه
یه دهه سال... همینطوری. آره بخوایم
یه دهه حدودن. خب
حدودن که دقیقاً.
یعنی بالاخره فهمیدیم ما خانم
مگه شما میدونی خانم قناعتی
خب خانم قناعتی رو از لو میده دیگه، کافیه همین الان ازش بپرسم متولد چند.
خیلی خوب،
کد ملی، تاریخ تولد،
نه
محل صدور،
جان خودم از خانم قناعتی بپرسی کی به دنیا آمدی میگه یه جایی یه روزی.
نه اون جمله اوله ولی خیلی سریع همه رو میگن.
باشه، امروز
بچه‌ها که میدونن میگن 1375 قبلا اعلام کردن، پس 65 میشه خانم.
نه
تکذیب میکنی؟
من تکذیب میکنم، اینا همش کذبه.
بگذاریم، شنوندگان میخوان خودشون رو معرفی کنن، ببینیم کیا با ما هستن. 301075 خب وضعیت هوا چطور بود؟ کیفی خوب بود؟
افتضاح
آلوده است.
آره. من چون یه ذره قلبم ضعیفه اصلا دیگه به شاخص نگاه نمی‌کنم. همین یه کوچولو که شاخص میره بالا من قلب دردو میگیرم. ای خب الان شاخص مثلا بالای 120
تازه الان مازوت نمی‌سوزونیم میگن. یعنی قرار بود نسوزونیم. قرار بود بعد چه که مازوت نسوزونیم. هرچند من یه تصویر از نیروگاه شهید رجایی قزوین دیدم که اوضاع خیلی خرابه. یعنی این نیروگاه مثل سابق اگه تشریف برده باشید رشت احتمالاً دیدید دیگه، یا خود قزوین تشریف برده باشی نیروگاه دیدید که با چه شدتی ازش دود خیلی بدرنگی خارج میشه. الان هم همون شکلیه، می‌بینی تصویرو.
نکمه دادی توسی هم
نداره. متالیک.
آره.
یعنی اصلا مازوتا دارن میگن سلام.
مازوتا میگن ما اینجاییم.
حالا حرف از سن و سال شد خانم شعبانی. آره در مورد دوستان داشتیم صحبت میکنم.
یکی برای راجع سن و سال خودم حرف زن در جا یادم میره همه چیز. خب
اتفاقا میخوام راجع سن و سال خودتون الان حرف بزنم. دلیلم داره.
خب
چند سالتونه؟ حدودی بگید.
نه من 33 سالمه ولی آره ولی امسال در روز تولدم جشن تولد 23 سالگیمو گرفتم، برگشتم به عقب. خب
برگشتید به عقب، درست.
آره.
33 سال.
آره.
حالا اگه چکیده این 33 سال زندگی رو
خب
شما بخوای در یک جمله با بقیه به اشتراک بذارین، تجربه کردی به یه جمله رسیدی که فکر میکنی خیلی مهمه، یه جمله تحول آفرین در زندگی خودت، مثلا همون جمله‌ای که مثلا باعث شده شما احساس کنی 10 سال جوانتری حتی بشی 23
سال. احساس کنم باید 10 سال جوانتر بشم
یا باید 10 سال جوانتر بشی. از این جمله داری تو زندگیتون؟
آره.
رسیدیم به چیزی؟ چیه جمله؟
خیلی دیر رسیدم ولی بالاخره رسیدم.
چی بود؟
تا قبل از اینکه باید خداحافظی کنن خداحافظی کن.
قبل از اینکه باید خداحافظی کنن خداحافظی کن. خب آخه اینجور نمیشه که
خیلی وقت ما خودمونو به اون را میزنیم، مشخص اگر بخوان با همون خداحافظی کنن قبلش ما باید خداحافظی کنن.
احساسی شد قضیه
کامل. اصلا این ماجرا اصلا اینطور نیست که فقط بتونی به مسائل احساسی ربطش بدیم.
آها.
در یک پروژه‌ای داری کار میکنی،
خب
احساس کردی که وجودت بی تأثیره، احساس کردی که هر لحظه قرار
باید
خداحافظی بشه. منظورم احساس عاشقانه و عاطفی نیست،
اونم میتونه باشه
ولی. اونم ولی میتونه باشه. بله. قبلش خودتون خداحافظی کنید. خودتون
الان سجاد علامتی به ما نداده خودمون خداحافظی کنیم.
احساس کنم داره خداحافظی میکنه
از برنامه، ولی قشنگه. آره عزت نفس آدم در واقع حفظ بشه دیگه.
آره
آره یه بخشش.
ولی در کنارش این که هر چیزی تا باشه من خوشحالم، نباشه بابتش ناراحت نیستم. این شعار ها هنوز نتونستم تو زندگی خودم جاریش کنم. خیلی سال پیش دخترم اون اینو به من گفت، گفت مرس هر چیزی در زندگیت بود بابتش خوشحال باش. آها. نبود ناراحت نباش.
یاد اون مراسم خواستگاری یکی از کارهای مدیری بود که همش جمله قصار میگفتن به هم دیگه. حالا یعنی فکر کنم منزل شما دخترمو یه قصار میگه شما یه قصار.
آره ما کلا دوره هم میشینیم همینجوری. یه ذره جمعمون چند در غریبا اذیت کننده باشه، همش داریم ادبی با هم میزنیم.
دخترم کجا بودی؟ دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. آلبر کامو.
آره ولی این که این دو جمله خیلی سرمشق زندگی منه.
حالا شنونده هم بگن دیگه، به ما بگید این مدتی که زندگی کردید به چه تجربه هایی رسیدید که در قالب یک جمله میتونید مطرحش کنین با بقیه به اشتراک بذارید. یعنی جملاتی رو میخوام که به آسانی به دست نیمدن، سالها فکر و یعنی تجربه ممکنه خوشتش باشه،
منحصر به فرد برای شماست دیگه. آره. یعنی خودتون فقط پیدا
یه مسیری رو طی کردی به این جمله رسیدی. مثلا گفتن دوری و دوستی، شما دوری و دوستی رو طی کردی به این چی رسیدی که دوری و دوستی غلطه.
بله.
مثلا
بعد رسیدی به این نتیجه که مثلا عطر دوری میاره. هیچ ربطی هم نداره.
هیچ ربطی نداره. نه. جملات قصار بسیاری هم داریم از بزرگان که
بله.
اونا هم میتونه جالب توجه باشه، ما خیلی وقتا زندگیشون میکنیم. یه جمله یه بار میخوندم نوشته بود که 20 سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکردت افسوس میخوری تا کارهای انجام دادت.
ولی من الان بابت انجام داده هم دارم افسوس میخورم.
خب شما به نظرم
20 سال پیشم رو نگاه میکنم دیگه.
توی فضای دیگه دارید سیر میکنید.
من توی یه لیگ دیگه هم. آره.
کار به معنای تلاش برای به دست آوردن یه چیزی در زندگی. میدونی؟ آره، یعنی یه دستاوردی رو بخوای براش تلاش کنی بهتره تا براش تلاش نکنی و خب نکردم دیگه. شما خیلی همه چی دارید احساسی میبینید. من کاملا
نه، من اتفاقا احساسی نمیبینم.
الان برای چی؟ الان برای انجام کدوم کارتون حسرت میخوری که این کارو چرا کردم؟
که چرا مثلا دانشگاه رفتم؟
خب چیکار میکردی اگه دانشگاه نمیرفتی؟
تجربه میآموختم. تجربه کسب میکردم. خب واقعا دارم میگم دوست داشتم هیچ وقت دانشگاه برم ولی رفتم.
بعد 20 سال پیش شما مگه دانشگاه رفتید؟
در طی 20 سال گذشته یه دونه از اون کرده ها دانشگاهه بود دیگه.
نمیتونیم بگیم دانشگاه رفتن، میتونیم بگیم که آموختنم و میتونستم یه طور دیگه ای پی بگیرم.
خب دیگه حالا هرچی.
پس آموختن ایرادی نداره. حالا شما اشتباه
رفتید. حالا هرچی. مثلا دارم میگم من آقا بابت دانشگاهی که رفتم درش معماری خوندم پشیمانم.
خب اینم اتفاقا از کار نکردنتون. این همون موقعی که احساس کردید براتون مناسب نیست میتونستید مسیرتون رو عوض کنید ولی ادامه دادید یک مسیر غلطو. یعنی قبل از اینکه باهاتون خدافظی کنه بعد خدافظی میکردید باش براش. چقدر طولانی حرف زدید نه؟
آره داریم کشش میدیم آقا بابت یه چیزی پشیمون بودیم.
بریم پیش سجاد 3075 پیام بدید بهمون. گاهی چه زود دیر می شود. بهیمی هستم.
اه؟
بله. خبری نیست. بهمن زیایی از تهران.
واقعا هیچه هیچه هیچ.
هیچه 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 هیچ.
هیچه هیچه هیچ. واقعا خبری نیست.
شما هیچ تا میگید سجاد از راه میرسه. یادتونه نه شما نبودین.
نه.
گفتیم چیزم. اگه کتاب زندگیتون در یک ژانری بخواد نوشته بشه ژانر کتابتون چیه؟ سجاد گفت من ابزوردم. هیچم کلن همش هیچه. یعنی خواه. هر وقت حرف از هیچو پوچ میشه الان هم گفتین هیچه هیچه هیچه
دنیا همه هیچ
میده. هر وقت این سراره اینجور تکون داد یعنی
که خیلی داره تایید میکنه ولی واقعا هیچ خبری نیست. ما اینقدر خودمون رو داریم با آب و آتیش میزنیم. هیچه
غم الان هم از شادی گذشتمه. 912 این تای تلفن
چرا؟ یعنی گذشت شاد بودیم الان باید غم بخوریم؟
912 تای تلفن 55. عدالت رویای آدم هاست نه واقعیت جهان. دوست دیگر
حتی طبیعت هم به نظر من اونقدر عادلانه نیست که ما داریم راجبش فکر میکنیم.
بستگی داره در